باید دختر ما قدرش فهمیده شوه. همین
خانم جان، این گپار اصوبان خانواده دامادت کوتاهی نکده، رسم دنیا بوده، خوب امور انجام داده، به اندازه وسعشان تحفه آورده، از مردم خود طلبکار نیستیم. هستیم.
الله الله، ای زبان نمیداشتی چی میشد؟ کتی تو گپ زدنش فایده نداره. گپ خود زده رایستی و گپ مرج گوش نمیکنی چه ارزش نداره. اینا فردا خوارد به بپرسه اونمو کلام سیالم است. بویه که داماد دیدی چی آورد، من چی جواب بتم؟ امونا نمیگه که تو فشار میزدیدم روش؟ خوارد هم میگم دیگه. بگو یه چی توفیز که بر بیادر زاده ما ورده، باز من چی خاکده سر خود کنم؟ آبری بره میبری؟
تو فقط بشی با می خواری من سیال داری که خو؟ او هیچ وقت نمیگه، خاطر جمع جمع باشه. بعد از او ما خو بر مردم زندگی نمیکنیم. ای قم سخت نگی خو؟
ای خدا، چی بگویم که هر چی من میگم تو جوابشه داری؟ بیفایده از کب زدن کده تو؟ هیچ با فکر دخترت هم نیستی؟ هیچ چورت نمیکنی که قدر دختر در بین مردم فهمیده شوه؟
خانواده دامادیم، دختری من قدرش دانستن، برش تحفه آوردن، خیلی هم خاطر دختری من میخواین. این سعی نیست که ما مجبورشان کنیم که تحفه سنگین و رنگین بخرن، طلا و آلا بخرن.
آدگر که قایده واسه خود سعی فهمیدم، اما آدم آرز خود قدر زد میکنه. گفتم دیگه گپای خود زدم، اما گپ زدن کردی تو فایده نداره. از اولش هم میفهمیدم عالم. حالی رو بگو که چای دم کردیم میخوری یا نه؟ کیکم پخته کردیم بیاریم یا نه؟
میکیو پرسیش آکی میخورم
خود دیگه میرم که کیک بیارم کرد چای.
جون تو جون من، یک لحظه فقط بیدیم با چشم من، عاشق خودت میشی تو هم حتما، یا تو یا هیشکی. ای وای ای وای، احساسم از قبل تو خیلی ها میشناسم، اما تو یه چیز دیگه میواسم، یا تو یا هیشکی. اما چشات حرف دارن، این چه طرز نگاهه؟ آخه بینا چشم یا جادوی سیاهه؟ هر جا دلت سنگ شدین دیوونه تو خبر کن، من واسه تو جون میدم تو لب تر کن.
بسیار تشکر میکنیم بابت همراهی صمیمانیتان با برنامه امروز یک شنبه که با زنده با زندگی داشتین و راجع به خانواده ها و آداب و رسومشان در افغانستان با شما صحبت کردیم و انشالله که صحبت خوبی شده باشه و رضایت خاطر از ما داشته باشین. فردا از عادات و رسومی گپ میزنیم که روحیه آدم ها را، حال اونا را خوب میسازه و تقویت میکنه. انشالله که بازم همراه ما باشین. تا آن زمان خدا حافظ شما.
یاران صمیمی، در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه کلام ناب باشید. صحبت‌های حجت الاسلام پناهیان درباره رسیدن به خدا در متن زندگی.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
سلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
زندگی بچه مشترک همه آدم هاست. به تحلیلی درباره زندگی بپردازیم، به بیان جایگاه زندگی در دین، به حرفایی که دین برای زندگی داره بپردازیم، تا نتونن مردم رو به این سادگی دو قسمت کنن، کسانی که به زندگی بیشتر میپردازن، کسانی که به بندگی بیشتر میپردازن. این تقسیم تقسیم شومیه، تقسیم نابود کننده ایه. کسانی که بیشتر به بندگی میپردازن افتخار نکنن جزو این گروهن و جزو گروهی نیستن که به زندگی بیشتر میپردازن. اساساً این دو گروه شدن خلائق هم به بندگی لطمه میزنه هم به زندگی. ما نباید خوشحال باشیم که ما جزو کسانی هستیم که بیشتر به بندگی میپردازن. الحمدلله انگار گلیم خودتو از آب بیرون بکشی روی سعادت خواهی دید. ما میخواییم از زندگی شروع بکنیم، ولی از کلیات زندگی شروع میکنیم. مثلا زندگی چی هست؟ بعد میفرماید و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. آدم هر کسی از ذکر من دوری کنه، مفسرین میفرمایند اینجا ذکر من یعنی همون هدایت، یعنی دین من، یعنی قرآن من، یعنی وحیی که میفرستم، یعنی مجموعه راهنمایی هایی که میدم. نه و من اعرض عن ذکری یعنی اینکه هر کی سبحان الله نگه، الحمدلله نگه، نمیدونم نماز نخونه، فقط اونها هم ذکر هستن، اونها هم آثار بسیار بالایی در زندگی انسان دارن. وقت اینجا خداوند متعال تصریح میفرماید اگر از هدایت من فاصله بگیریم زندگی دچار سختی خواهد شد. در برخی از روایات هست معیشت زنکا فشار قبر رو هم در بر میگیره. علامه طباطبایی میفرماید عالم برزخ هم جزئی از زندگی ماست. به همین دلیل در روایت امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید معیشت زنکا یعنی فشار قبر، ولی معیشت زنکا یعنی همین زندگی معمولی، اینها رو هم در بر میگیره. زندگی سخت خواهد شد بدون دین، بدون ذکر، بدون یاد خدا، بدون بهره‌گیری از راهنمایی های خدا. ببخشید من میخوام یک کمی غیر معنوی صحبت کنم. ما میخوایم زندگی مادی خودمون رو سهل کنیم. چرا باید زندگیمون سخت باشه؟ چرا باید زندگیمون سخت باشه که به خاطر زندگی سخت دروغ بگیم، به خاطر زندگی سخت خساست به خرج بدیم، به خاطر زندگی سخت بد اخلاقی بکنیم، به خاطر زندگی سخت کم فروشی بکنیم؟ چرا باید زندگی ما سخت باشه؟ رفقا فکر نکنن سخت‌ترین قسمت دینداری نماز شب خوندنه که ما توفیق پیدا نمی‌کنیم بیدار شیم برای نماز شب. فکر نکنن اوج قله دینداری این استش که یه عبادتی رو خوشگل انجام بدیم. نه، عبادت که همون قدم‌های اول اگر خوشگل بتونیم انجام بدیم. اون اوجی که هنوز دینداران بهش نرسیدن اینه که با دین زندگی خودشون رو آباد کنن. دینداران وقتی میخوان ناراحت باشن از خودشون، میخوان استغفار بکنن از این که دینداریشون نتیجه نداده در زندگیشون، باید استغفار بکنن. اهل بیت از ما خواستن ما وقتی میخوایم حقیقت دینمون رو به نمایش بگذاریم در متن زندگی این کار رو بکنیم، نبریم جلو مردم نماز خوشگل بخونیم دل مردم رو ببریم. در متن زندگی باید به خدا رسید. ما امروز برای جلب توجه مردم عالم راهی جز نشان دادن یک زندگی بهتر داریم؟ نه. سوال خودم رو تغییر میدم. شما برای اینکه جوانهاتون جذب فرهنگ غرب نشن، جذب زندگی ملحدانه نشن، راهی جز بهتر کردن زندگی خودتون دارین؟ اگر ما بهتر زندگی بکنیم هم نسل‌های بعد حقانیت کلام ما رو، راه ما رو پی می‌برن و هم دیگران. رفقا، آدم تو زندگی بهتر 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 میشه، اصلا آدم میشه، تو زندگی بهتر بهتر میشه بندگی کرد. ما زندگی بهتر رو این میبینیم. متن زندگی باید به خدا رسید.
ساعت 11 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما سروران گرانقدر. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. قرار است شورای امنیت سازمان ملل به درخواست روسیه نشستی برگزار کند تا اوضاع افغانستان و پیامدهای مداخله نظامی آمریکا و ناتو در آن بررسی شود. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را در مورد افغانستان برگزار خواهند کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش داده است که این نشست به روز دوشنبه به درخواست روسیه برگزار خواهد شد و وضعیت اقتصادی، بشری و همچنان مسئله های سیاسی افغانستان از محورهای مهم این نشست گفته شده است. شعبیر بشیری آگاه مسائل اقتصادی در این باره می گوید.
نشست های جامعه جهانی در مورد فقر و بحران بشری مردم افغانستان می تواند که مؤثریت خود در قسمت کاهش مسئله و بحران داشته باشد، ولی نکته مهمی است که جانب افغانی بتواند بیشتر در این نشست ها لابیگری کنه و دیپلماسی قوی داشته باشه تا بتانیم بیشتر توجه جامعه جهانی را در جهت کمک غرض مدیریت بحران بشری در افغانستان جلب و جذب کنیم.
بر بنیاد گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد، قرار است مارتین گریفیتس معاون دبیر کل سازمان ملل در امور کمک های بشردوستانه هم در این نشست گزارش خود را از وضعیت بشری در افغانستان ارائه کند. عزیز معارج آگاه مسائل سیاسی در این باره می گوید.
شورای امنیت چون یک اداره است که در بعض موارد فیصله میکنه و فیصله از اون مورد اجرا هستند. بنابراین خوشبینی بسیار زیاد است بخاطر رفع تمام مشکلات افغانستان و یک آینده خوب افغانستان خواهد بود و جلب کمک های بیشتر برای افغانستان از طرف جهان و توجه جهان به افغانستان.
این نشست در حالی برگزار خواهد شد که تا کنون شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تمدید معافیت ممنوعیت سفر 13 مقام حکومت موقت طالبان به توافق نرسیدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. رئیس جمهور فراری افغانستان که به شدت مورد انتقاد افکار عمومی این کشور است عنوان کرد که فعلا قصد بازگشت به کابل را ندارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان در گفتگوی تازه با یک رسانه آمریکایی با رد اتهامات مبنی بر فساد گسترده در دولت وی مدعی شد. فساد در حاکمیت وقت با خرید جنگ سالاران توسط دولت بوش آغاز شد که در زمان ریاست من هدف اصلی مهار و نابودی آن بود. و همچنین با تکذیب دزدیدن و خروج ده ها میلیون دلار هنگام فرار از افغانستان مدعی شد هیچ دارایی در خارج از کشور ندارد و حتی دارایی های خود وی نیز غارت شده است. رئیس جمهور فراری افغانستان که به شدت مورد انتقاد افکار عمومی این کشور است درباره احتمال بازگشت به افغانستان هم گفت مادامی که کشور تحت حاکمیت طالبان باشد به آنجا باز نخواهد گشت. درخواست گلبدین حکمتیار برای تشکیل شورای اجماعی ملی گزارش دیگری از همکارم زهرا سلطانی است.
رهبر حزب اسلامی افغانستان گلبدین حکمتیار از حکومت موقت طالبان یک بار دیگر خواسته شورای را ایجاد کند که در آن اجماع ملی وجود داشته باشد و اعضای آن از سوی مردم انتخاب شود و حکومت سرپرست هم به تصامیم آن احترام بگذارد. حکمتیار گفته این شورا طوری باشد که خطوط اساسی نظام آینده و اختیار انتخاب و برکنار کردن حاکمان و تعیین وظایفشان را به عهده داشته باشد و تأکید کرده این شورا در چارچوب شریعت اسلامی قانون اساسی بسازد و مرجع نهایی تصمیم گیری باشد.
دیواک رستی او تر طول الولا و عالی مرجع دست شورا نوی چی ملی اجماع تمثیلوی غری دی ملت لوری ورشوی او طول دیواک منو پر شمول دیغی پریکلو تا بش پر درناوی او التزام منلد او هم دا شورا دیواد لپار دست اساسی قانون تصویب کلی چی و اسلامی اساسات او لاشون ولاره در اتون که نظام سرنگواله او دی حکام او دی ازل و نسل او وظایف او صلاتون و حدود او کرش ترسیم.
اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان میگوید چهره ها و شخصیت های سیاسی پیشین حق ابراز نظر دارند، اما حکومت موقت طالبان مطابق ارزش های ملی تصامیم خودش را خواهد گرفت.
شخصیت ها و چهره های سیاسی حق دارن که ابراز نظر داشته باشند، ولی امارت اسلامی مطابق منافع ملی و ارزش های کشور تصامیم خود را میگیرد.
گلبدین حکمتیار همچنان اشاره به تیاره های بسرنشین امریکا کرده و مدعی است که این تیاره ها اهداف زیادی را در افغانستان هدف قرار دادند، اما تنها حمله شیرپور در رسانه ها گزارش داده شده و به بقیه توجه صورت نگرفته و پنهان مانده و تاکید میکند بعد از خارج شدن آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان تیاره های بی پیلود آمریکا در افغانستان با پرواز در آمده.
آمریکایان و آخری سرتیر افسر دی بگرام دی افغانستان دی کابل هوایی میدان و الوتکی که اوت لگن ورس ترنن پوری دا الوتکی چورلی و زای زای امراکیتی گوشتلی خاص اهداف په نشکړه ډیرو اهداف هم تر اوسه پوری راکټي ورول یوازې د شیرپور برید مناقص.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان چند روز پیش گفته بود کشته شدن رهبر القاعده در خاک افغانستان تا کنون در حد یک ادعاست و بررسی ها جریان دارد و تاکید کرده که حکومت موقت طالبان درباره گشتزنی تیاره های بسرنشین آمریکا در فضای افغانستان بررسی جدی میکند.
لا هم زموږ فضا باندې ګرځیدا موضوعات امریکایان سره په لوړه ساتم تر بحث لاندې نیول سوي دي. دوی سره د لیدو کتو په احترام کې هم او انتقادونه هم سوي او موږ د دوی د تجاوز بولو چې لا هم تجاوز ته دوام ورکړي. زموږ فضا باندې دوی تیری کوي، دا باید متوقف سي او ستونزې له دې ناحیې نه دي یا کوم تشویشونه دي هغه دې اسلامي امارت سره شریک سي چې موږ په مځکه کې دغه اطمینان رامنځته کړو ډاډ ورکړو.
با این حال مقامات و چهره های سیاسی حکومت پیشین و جامعه جهانی پیوسته خواهان تشکیل حکومت فراگیر از سوی حکومت موقت طالبان شدند و حکومت موقت طالبان هم مدعی است که حکومتشان فراگیر و همشمول است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. عبدالهادی مسئول بنیاد خیریه گلبهار در ولایت ننگرهار میگوید برای 185 تن از خانم‌های خانه‌دار زمینه آموزش کوتاه مدت حرفه‌ای در رشته خیاطی فراهم نموده بود که بعد از پایان دوره آموزش برای آنها ماشین و وسایل مربوط به خیاطی توزیع گردید. همکارم محمد آصف شینواری و گزارشی در این ارتباط.
برای 10 تن از خانم‌های خانه‌دار ولایت ننگرهار بعد از آموزش کوتاه حرفه‌ای و به دست آوردن وسایل کاری زمینه کار کردن مساعد گردید. فراهم کنندگان زمینه کاری برای این زنان میگوید آنها بعد از این در تقویت اقتصاد خانواده هایشان نقش مهم خواهد داشت. عبدالحادی مسئول بنیاد خیریه گلبهار در ولایت ننګرهار میگوید برای 185 تن از خانمهای خانه در شهر جلال آباد زمینه آموزش کوتاه مدت حرفوی در رشته خیاطی فراهم نموده بود که بعد از پایان دوره آموزش برایشان ماشین و دیگر وسایل مربوط به خیاطی توزیع گردید. عبدالحادی افزود اکنون که این زنان وسایل کاری را به دست آورده است می تواند از پولی به دست آمده در بدل کار در امرار حیات خانواده هایشان سهم بگیرد.
شامل دی په دغه 150 کې یو نیم سل هغه زنانه چې هغوی د خیاطی یاد و هغوی ته مو د خیاطی اړوند ټول مکمل سامان اغسته دی او ورکړی مو دی او باقی 15 عملا په زده کړو باندې بوخت دي چې دوی ته موږ اوس مهال به خیاطی برخه کې زده کړې ورکو.
مسئول بنیاد خیریه ګلبهار میگوید آموزش حرفوي کوته مدت په وسایل کاری هر خانم مبلغ 30,000 افغانۍ هزینه برداشته است. به گفته موصوف بنیاد آنها از مدت 8 سال به این طرف این پروسه را به پیش میبرد که تا اکنون 6,000 خانم از طریق آنها آموزش های کوته مدت حرفوي را کسب و وسایل کاری برایشان داده شده است. عبدالحادی میگوید هدف از راه اندازی این برنامه تقویت اقتصاد خانوادگی و همچنان خودکفایی خانواده ها می باشد. وی افزود سعی می نماید این برنامه را به مناطق دوردست و عقب‌مانده ولایت ننګرهار نیز انتقال نماید. خانم هایی که در این برنامه آموزش های حرفوی را کسب و وسایل کاری را به دست آورده ابراز خرسندی نموده می گوید با کار کردن بالای این وسایل می تواند مشکلات اقتصادی خانواده هایشان را تا اندازه کاهش دهد.
دا پروګرام چې د زمنګ د پاره زیات موثر تمام شو ځکه د حرفوي او مسلکي تعلیمات دي او د حرفوي او مسلکي تعلیمات په برکت هم موږ خپل زده کړې وکولای شو چې یو اندازه خیاطي یاد کړو او د هغې څخه خپل ورځني ژوند کې استفاده وکړو او ورسره څنګ کې زموږ په اقتصاد باندې هم مثبت اغیزه درلودله.
در افغانستان کې حکومت با بحران جدي اقتصادي دست و پنجه نرم میکند. در کنار مردان بیشتر زنان نیز سرپرستی خانواده هایشان را بر عهده دارند. راه اندازی همچو برنامه ها و کمک کردن در بازاریابی برای تولیدات آنان بدون شک مشکلات اقتصادی خانواده ها را کاهش می دهد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. وزیر داخلی ایران با بیان اینکه میلیون ها نفر از سراسر جهان در مراسم مربعین حسینی شرکت میکنند گفت مشخصا ایمنی زائران مسئله اساسی و مهم برای ماست. اولین کنگره بین المللی سلامت در اربعین حسینی با هدف بازبینی ضعف‌ها و نواقص بخش سلامت در راهپیمایی بزرگ اربعین در سالهای قبل، ارائه راهکارهای لازم و برطرف شدن مشکلات گذشته، دیروز با حضور احمد وحیدی وزیر داخله، پیر حسین کلیوند رئیس جمعیت هلال احمر و سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت برگزار شد. احمد وحیدی در این همایش با پیشبینی اینکه امسال بیش از 4.5 میلیون زائر اربعین حسینی از ایران راهی عراق شوند گفت انتظار می رود زائرین عزیزمان با ایمنی کامل سفر را با پایان برسانند که تأمین این ایمنی از سوی هلال احمر و سایر دستگاه ها از جمله وزارت بهداشت به خوبی تدارک دیده شده است. وحیدی با اشاره به همکاری ایران و عراق جهت برگزاری مراسم باشکوه اربعین حسینی تصریح کرد باید مراقبت‌ها در مراسم اربعین حسینی به گونه‌ای باشد که در عرصه مقابله با بیماری‌ها خللی ایجاد نشود. رئیس جمعیت هلال احمر ایران نیز در این همایش با اشاره به برنامه‌ریزی برای خدمات رسانی از نقطه صفر مرزی تا نجف و کربلا گفت هلال احمر عراق و نیروهای هشت و شبی در تدارک و پشتیبانی کمک ما هستند. دفتر صدر اعظمی پاکستان از گفتگوی تلفنی سران جمهوری اسلامی ایران و پاکستان پیرامون وضعیت سیل شدید در این کشور همسایه خبر داد و اعلام کرد آیت الله رئیسی نسبت به حمایت و کمک همه جانبه امدادی به اسلام آباد اطمینان داده است. محمد شهباز شریف در تماس تلفنی آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران از همدردی وی با سیل زدگان پاکستان دولت و مردم این کشور قدردانی کرد. در این بیانیه آمده است صدر اعظم پاکستان با اشاره به اهمیت روابط دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که اسلام آباد متعهد به تحکیم هرچه بیشتر روابط و همکاری های مشترک با تهران است و ابراز امیدواری کرد که جامعه بین المللی هم در تامین نیازهای مالی درخواست شده از پاکستان مشارکت کند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران گفت گام دوم در سیاست همسایگی ایران ارتقای همکاری های چند جانبه و منطقه‌ای است. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران شنبه شب در گفتگو با محمد بن عبدالعزیز الخلیفی معاون منطقه‌ای وزارت امور خارجه قطر و هیئت همراه در تهران درباره مناسبات دو جانبه و نیز تحولات منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر کرد. ما معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تجربه موفق یک سال اهتمام دولت جمهوری اسلامی ایران و سیاست همسایگی از جمله شتابگیری روابط ممتاز تهران دوحه به ویژه در یک سال اخیر افزود، جمهوری اسلامی ایران از نقش آفرینی مؤثر قطر در پیشبرد گام دوم سیاست همسایگی ایران و ارتقای همکاری های چند جانبه منطقه‌ای استقبال می‌کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
از پخش صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. صبحی را که آغاز کردید دوستان عزیز، برای شما صبحی پر از خیر و برکت باشه.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همسفران برنامه سفر و چکر، نصیر مجاب هستم در قسمت نویسندگی و اجرا و تهیه و اتفاق همکارم مرضیه آقایی صدا بردار برنامه در خدمت شما هستیم. به سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. سفر به ارتفاعات یک سرزمین حس خاصی داره، حسی که حتی دیگر مردمان را هم به خودش جلب میکنه تا از آن بالا به زیبایی های خیره کننده پایین دست ها ببینند و لذت ببرند. کاری که بدخشان زمین با مسافران و جهانگردانش می کند. در اوج بودن و از اوج دیدن. به سفر بدخشی ما خوش آمدین.
سفر از میان کوه بایه های پر از برف پامیر بابا به نقاط مرزی در شمال شرق افغانستان. مناطقی که جز از فقر و عقب ماندگی چیز دیگری از آن به بیرون مخابره نمی شود. آهنگ بومی، نوای بی کسی های مردمان از چشم افتاده و فقیر. مشهور شد قلعه پامیر بدخشان، مردمانی که با یک فرهنگ جدا شده از رشته آیین ها یاریوی زندگی.
از گور نظار کردن اطمانی چی دل با فصل بهار مزیبه.
نام‌های زیبایی داره فرمانداری‌ها و ولسوالی‌های بدخشان که اکثراً از واژه‌های سلیس فارسی گرفته شده و با لهجه شیرین دری خواستنی‌تر هم شده. بهارک نام یکی از ولسوالی‌های بدخشان است که البته بهارستان هم میگن، یکی از یکی مقبول‌تر، درست مثل طبیعتش. اما فعلاً با خود بهارک و موقعیتش آشنا شویم.
مجموع خوبی ها و زیبایی ها از آب و هوای گوارا تا زمین های سبز و حاصلخیز، رودهای خروشان، کوههای بلند و بالا، با مردم با فرهنگ، زیباروی و مهمان دوست و مهمان نواز، زندگی را در این دیار خوشایند و بسیار پذیرفتنی ساخته است.
اینجا شهرستان زیبای بهارک است. بهارک که گاه به نام بهارستان نیز یاد می شود، در 45 کیلومتری مرکز استان بدخشان به طرف شرق موقعیت دارد. شهرستان زیبای بهارک میان سه رودخانه سرغیلان، جرم و وردوج واقع شده است.
بهارستان از شهرستان‌های باستانی و بزرگ استان بدخشان است که تاریخ کهن دارد. این شهرستان زمان یکی از شاهراه‌های مهم راه ابریشم بوده است. بهارک را از بناکرده سکندر مقدونی می‌دانند. می‌گویند زمان معبد بزرگ بودایی ساخته شده از سنگ لاجورد بر فراز تپه در بهارستان خودنمایی داشت. این معبد در دوره‌های اسلامی به مسجد تبدیل گردید و در دوره چنگیز قسمان تخریب شده و در وقت امیر تیمور گرگانی به کلی منهدم شد و سنگهای آن به بخارا انتقال داده شده و تا هنوز بهارکی‌ها بدین باورند که سنگهای لاجورد این معبد در موزیم مسکو نگهداری می شود.
در اینجا پیش از دین مقدس اسلام معبد بودایی بوده و مرزمان این پیکری بودا در این تپه که فعلا ما شما در باره از تحقیق میکنیم، در اینجا این پیکری بزرگ بود است. ظاهرین از اطراف اکناف ولایت از دوردست ها از بعضی چیزهای خارجی هم می آمدن و در اینجا زیارت میکنن پیکری بزرگ رو می رفتن.
بهارک زیبا از سوی شمال محدود است به شهرستان شغنان و ارغنجخواه، از جنوب و جنوب شرق به شهرستان وردوج، در شرق با شهرستان شهدا و در غرب با دریای کوکچه و کوه خاش و در شمال غرب با شهر فیض‌آباد مرکز استان بدخشان پیوست است. شهرستان بهارک 953 کیلومتر مربع مساحت داشته که 130 دهکده را در خود دارد. تاجکان بزرگترین کتله انسانی را تشکیل می‌دهند. ازبک‌ها، پشتون‌ها و نورستانی‌ها در این شهرستان مسکن گزینند.
بهارک از بهار گرفته شده و بهار آبادی و سرسبزی میاره و خوشبختانه که بهارک بدخشان هم از آبادانی بهره هایی برده که شنیدنش خالی از لطف نیست، چون قرار است ما ضمن سفر و چکر معلوماتی هم نسبت به مناطق مختلف افغانستان پیدا کنیم.
در چند سال گذشته بهارک رشد نسبی داشته و در سیمای این شهرستان زیبا تغییرات وارد آمده. بازسازی و نوسازی در این شهرستان ادامه دارد. جاده های این شهرستان در حال اسفالت شدن است و ساختمان های دولتی و رهایشی در حال ساخت و ساز و قد کشیدن. بندهای کوچک برق آبی به همکاری مردم زیر ساخت قرار گرفته است. بند برق بهارک در سال 1365 هجری خورشیدی توسط دولت وقت احداث شده و مشترکین برق در آن زمان 400 خانواده بوده است، اما حالا بیش از 1400 خانواده از این برق استفاده می کنند و یک بند برق دیگر نیز به ظرفیت 150 کیلووات تازه ساخته شده است که مشکل شماری از مردم بهارک را مرفوع ساخته است.
در این برق که فعلی ما داریم در ایجاد، این به شکل نوبتی برای همشهریان محترم ما که در ایجاد داریم مشترکین محترم ما توزیع میکنیم یا به شکل دشاوت برشان برق میرسد.
در روستاهای بهارستان بندهای کوچک برق با استفاده از آبهای جوری تحت برنامه همبستگی ملی ساخته شده است که تا حد مشکلات مردم را مرفوع ساخته.
آب خروشانی که ما داریم از این آب استفاده کنند، ما میتونیم که نصف افغانستان برقش فراهم بسازیم. از این آبی که ما در اینجا داریم و آب میره به دریای پنجگرد میشه و قابل استفاده نیست.
بهارک که زمان گذرگاه کاروان ابریشم بود، امروز هم اهمیت ویژه بازرگانی دارد. بیشتر شهرستان‌های بدخشان را با مرکز فیض‌آباد و دیگر شهرستان‌ها وصل می‌کند.
اکمالاتی که از چین مواد یا چیزی که از چین به افغانستان میاد، بسیار از راه‌های دور و درازی به افغانستان میره، بسیار به یک مصرف گزاف میرسه. از این طریق اگر راه ما باز شود، بسیار به مصرف کم در ظرف شاید 4 روز از چین از سینکیانگ اگر بارگیری شود، شاید در مرکز بدخشان یا ولسوالی بارک مواد برسه. وقتی ترانسپورتی از این در 4 روز میرسه، این معلوم دار گپ است که بسیار مصرفی از این ترانسپورتی از این کم میشه. ما مردم سمت شمال میتونیم از این استفاده درست بکنیم.
دره بهارک مانند بسیاری از دره های دیگر ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان پر از درختان و مزرعه های سرسبز است که اطراف آن را کوه های خاکی احاطه کرده و هر گوشه آن می تواند سوژه نابی برای تماشاگران باشد و برای مسافران. سفر به بهارک هم این لذت وافر را دارد. از فیض‌آباد مرکز بدخشان که حرکت کنی، راه شرق را در پیش میگیری و کوههای بلند دو طرف جاده را نگاهبانی میکنند که اگر در همواری ها کوه تمام شود، جایش را زمین های سرسبز و باغ ها میگیرد. رودخانه یا دریای کوکچه هم در چپ و راست سرک در جست و خیز است و خلاصه لحظه لحظه سفر را چکر میسازد. در بهارک بهار میگردی.
بیا بینگر بهارستان بارک، شکوه باغ و بستان بهارک.
از چشم قلم آب به دامان غزل ریخت، گلواجه شعر از سر ایوان غزل ریخت. در باغ هنر از سر هر پنجه شاعر، از قالب
بهارک را سرزمین شعر و ادب می شود گفت. همایش های ادبی هر از چند گاه با شور و شوق در این شهرستان برگزار می شود. بیشتر جوانان گونه های امروزی شعر را می پسندند. در بهارک می شود نوای اصیل موسیقی پامیری را دریافت. سازهای موجود و مروج امروز این شهرستان، رباب پامیری، دف، نی، دنبوره، غیچک، تال یا تاسک و زیربغلی می باشد. موسیقی را مردم بهارک دوست دارند و بیشتر جوانان شوکین شهرستان با آلههای موسیقی سنتی آواز می خوانند.
دوستان ارجمند، این بود برنامه امروز ما. تا سفر و چکر دیگر، بدرود. سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق، و دامنه های سرسبز. دوستان عزیز، بشنوید برنامه رازهای زندگی را.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
با نام و یاد خدای مهربان و هستی بخش، سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان ارجمند. با تقدیم برنامه دیگر از مجموع برنامه‌های رازهای زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که زندگیتان بر مدار سلامتی و صحتمندی باشد. با این آرزو از شما عزیزان دعوت میکنیم که امروز هم تا پایان با ما همراه باشید. امروز قصد داریم با شما عزیزان در مورد موضوع خودستایی و غرور صحبت کنیم. ما وقتی و کسانی که خودشیفتگی زیاد دارن نگاه میکنیم، میبینیم که چگونه از کارانها متنفر میشویم. متاسفانه اطراف ما زیاد هستن کسانی که خود را نسبت به دیگران برتر میدانن و تکبر زیادی نشان میدن و این باعث آزار و اذیت اطرافیان میشود. خودستایی و خود را برگزیده و ممتاز دانستن مورد نکوهش قرآن است. قرآن در مقام مذمت اشخاصی که خود را می ستایند چنین می فرماید: آیا ندیدی کسانی را که خودستایی می کنند؟ این خودستایی ها بی ارزش است، بلکه خدا هر کس را بخواهد ستایش می کند و کمترین ستمی با آنها نخواهد شد. یعنی خودستایی نکنی، زیرا خدا بهتر می داند که افراد پرهیزگار چه کسانی هستند. همینطور در قرآن آمده است: از آن هنگام که شما را از زمین آفرید و در آن موقع که به صورت جنین‌هایی در شکم مادرانتان بودید، پس خودستایی نکنید، او پرهیزکاران را بهتر می‌شناسد. حجت الاسلام قرائتی.
از خودتون تعریف نکنید، از خودتون تعریف نکنید. تعریف کردن از خود درست نیست، خدا باید تعریف کنه. آیشو بشنوید:
الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا.
ندیدی کسانی رو که خودشونو بی عیب میشمارن، فکر کنن آدم خوبی ان؟ چنین نیست. بل الله يزكي، بلکه خداوند هر کسی بخواد پاک میکنه و به اینها به اندازه این نخ هسته خرما ظلم نمیشه، ذره به اینها ظلم نمیشه. شما از خودتون تعریف نکنید. پاک کردن از عیب‌ها کار خداست. خداوند به عهدی هیچ ظلم نمیکنه. اگر زمینه، یعنی آبروی شما رو بردن، باید از خودت دفاع کنه. اگر شما رو ضعیف میدونن، نالایق میدونن، باید اونجا کمالات که داری بگی. جایی که مورد تهمت است، جایی که شما رو لایق نمیدونن، جایی که نالایق‌ها میان مسئولیت رو میگیرن، شما باید اعلام کنی که من لیاقتم از اونها بیشترم. حالا چه گوش بدن چه گوش ندن، ولی شما باید خودتو مطرح کنید. اما اگر این زمینه ها نیست، به طور طبیعی بهتر این است که، یعنی لازم است که انسان از خودش تعریف نکنه. الم تر الی الذین یزکون انفسهم. خودستایی و انسان اینکه خودشو بی عیب بدونه، این کار بدیه. یهودی ها خیلی خصلت داشتن: نحن ابناء الله، ما فرزندان خدا هستیم. احبا او، ما محبوب خدا هستیم. لن یدخل الجنه الا من کان یهودا او نصارا، بهش مخصوص ماست. لن تمسن النار الا ایام معدوده، اصل آتش جهنم به ما نمیرسه جز حال چند روزی. یهودی ها هنوز هم خودشون بهتر میدونن. این خصلت استکبار و مستکبرینه که فکر میکنن باید آقای دنیا باشن و همه دنیا کار بکنن به خاطر اونها. این خصلت ها هست که بعضی ها فکر میکنن آقان، فکر میکنن خانن، فکر میکنن هم مردم نوکرن، فکر میکنن باید برده باشن. تو خونه ها هستن مردایی که فکر میکنن خانمشون کنیزه. چنون امر و نهی میکنه میگه به تو نگفتم باید این کارو بکنی؟ چه خبره؟ خودتون رو برتر ندونید، خودتون رو برتر ندونید. منش های اشرافی خانه رو کنار بذارید. خودستایی ممنوع. بله الله یزکی من یشا، خدا هر کسی بخواد تزکیه میکنه و بیعیب میکنه. ما که پر از عیب هستیم. میگه ما اصلا نمیتونیم خودمون تزکیه کنیم. وقتی که فکر کنیم خوبیم بدیم. امام حسین در دعای عرفه میگه الهی من کان محاسنه مساوی. ما خوبیامون بدیه. بسیاری از کارهایی که ما میکنیم فکر میکنیم عبادته، همون عبادتمون ضد عبادته.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید از رادیو دری. امروز با شما خوبان از خودستایی سخن میگوییم. لطفاً در ادامه هم با ما همراه باشید. حضرت علی علیه السلام درباره خودستایی فرمودند: خودستایی آدمی قبیح و زشت است. یکی از آثار خود بزرگبینی خودستایی است. افرادی که دچار این بیماری هستند در هر فرصتی تلاش می‌کنند کمالات خود را بر رخ دیگران بکشند. اگر دانشجو هستند سعی می‌کنند در هر مکانی خود را به عنوان دانشجو و روشنفکر و دانا معرفی کنند. در برخی موارد خودستایی به صورت بیماری واگیردار خود را نشان می‌دهد و این بلای عظیم به دیگران هم سرایت می‌کند. این که گاهی وقتها انسان در ستایش خود دروغ بگوید و چیزهایی را بیان کند که بدون شک حقیقت ندارد، بسیاری از انسانها بی توجه به مقام و منزلتی که در نزد پروردگار دارند و نیز غافل از وسوسه شیطان، همواره تمام افعال و اعمال خود را صحیح و درست می انگارند. غرور و خودستایی این عده موجب گمراهی آنان شده و هرگز خود را مورد عتاب و خطاب قرار نمی دهند و بدین خاطر نمی توانند نواقص و معایب خیش را ترمیم و جبران کنند، چرا که خود را مبرا از خطا و گناه می دانند و اگر اعتراف اندکی هم به اشتباه خود کنند آن را کوچک شمرده و خود را بی نیاز از محاسبه نفس و مبارزه با این آفت بزرگ اخلاقی می دانند. هر انسانی باید بداند که اگر صاحب صفت خودستایی باشد قطعاً خدا را از یاد می برد و نعمتهایی که خدا به او داده را از هوش و تلاش خود می داند، ولی این افراد از محروم شدگان درگاه خداوند هستند. خودستایی یک ویژگی ناشایست است که اگر به رفعان توجهی نشود در آینده به فرد آسیب‌های جدی می زند و تبدیل به خودشیفتگی یا نارسیسم که یک اختلال روانی است می شود. اگر کسی به عظمت خداوند و ضعف خود توجه کند دیگر جایی برای خودستایی نمی بیند. خداوند در قرآن کریم در سوره فاطر آیه 15 می فرماید: ای مردم، شما همگی نیازمند به خدایید. تنها خداوند است که بی نیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش است. به علاوه خداوند خوبی ها و بدی ها، علم و جهل، خدمات و خیانت های ما را می داند و از نیات ما آگاه است. اگر ما به علم خود میبالیم باید بدانیم تمام معلومات ما در برابر مجهولات ما قطره بیش نیست و به قول قرآن کریم و جز اندکی از دانش به شما داده نشده است. یک جهان سپاس که امروز هم با برنامه رازهای زندگی همراه بودید. تا فرصتی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل میریم. لطفاً در کنار ما بمانید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بس فرز احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام او که انیس و مونس است، خداوند بنده نواز است. خلوت نشینان می دانند که چه حالی است دقایقی که به ذکر نامت می گذرد. یا رفیق من لا رفیق له، دوستان عزیز سلام. وقت رفاقت رسیده، چقدر خوشبختیم که این فرصت هست و دست داد که امروز هم بر خوان محبتش بنشینیم و سر بر سجده بگذاریم. قرار بندگی را از رادیو دری همراهی کنید. دوستان به اطلاعاتون میرسانم که هنگام اذان ظهر با افق کابل ساعت 11:54:26 است. رابعه ادویه از بزرگترین عرفای زنان خداشناس بود است که بذر خشیت از خدا را در زمین سینه ها می کاشت. به همان اندازه که خدا را دوست می داشت، به همان اندازه نیز از خداوند می ترسید. هیچ انسان با ایمانی به اندازه رابعه گریه نمی کرد. آنقدر می گریست که محل نماز و سجدگاهش تر می شد. هر کس که آیه ای از قرآن کریم برایش می خواند، فریادی می کشید و به پهلو می افتاد. از سر شب تا نماز صبح مشغول عبادت حق بود و بعد از بجا آوردن نماز صبح قدری می خوابید و بعد از بیدار شدن می فرمود: ای نفس، تو چطور آرام گرفتی در حالی که از بیم و امید به درگاه پروردگارت بی اطلاعی؟ ای رابعه، کمتر بخواب، زیرا چیزی نمانده تا به آرامش و آسایش ابدی برسی. بعد از آن بسیار گریه می کرد. رابعه هیچ علاقه‌ای به دنیا نداشت و زندگی در دنیا را فقط برای خداپرستی می خواست. نقل شده است که مردی 40 دینار برای رابعه فرستاد تا آن را در امورات زندگیش صرف کند. هنگامی که پول به دستش رسید به گریه افتاد و گفت: من شرم دارم که از خداوند چیزی بخواهم که تمام دنیا در اختیارش است. چگونه این پول را از کسی قبول کنم که هیچ چیزی ندارد. همواره می گفت کسی که خداوند را دوست داشته باشد و عاشق خدا باشد مدام در گریه و زاری است تا به معشوق برسد و آرام گیرد. نیز می گفت همان گونه که بدیهایتان را پنهان می کنید، همان گونه نیز کارهای نیکتان را پنهان کنید. اگر کسی در نزدش از مسائل دنیوی صحبت می کرد می گفت در دلت عشق دنیا ریشه کرده، هر کس هر چیز که به دلش نزدیک تر باشد از آن یاد می کند. دانشمندان اسلامی همانند سفیان سوری و ابن جوزی مقام رابعه را بسیار ستودند. قبل از آن که از دنیا رحلت کند به یکی از نزدیکانش گفت در مردن مرا آزار ندهید و در لباس خودم مرا دفن کنید. بعد از آن بود که در بیت المقدس فوت کرد و در آنجا دفن شد. خب در این بخش از برنامه از صحبت‌های کارشناس محترم جناب مهدی رستمی بهره می‌بریم.
سفره سوره مبارکه نجم رو باز کردیم و گفتیم این سوره سوره با من نگاه کنه که پیامبر گرامی اسلام از یک افق اعلایی به پایین اومده و داره به من و شما میگه با من نگاه کن که عالم جور دیگه است اگر با من نگاه بکنی. من میخوام یک آیه از این سوره رو دقت بدم و به یه نکته ای اشاره کنم. شاید روزه باشه بیشتر یه همچین حرفی، ولی خب یه وقتی باید این حرف رو بین هم دیگه بزنیم و این مسئله رو حل کنیم. یکم تو زندگیتون دقت کنین، آدم در مقابل خیلی آدما کوتاهی میکنه، مثلا آدمهایی که خیلی نسبت های مختلفی باهاش دارن، ای بسا نزدیکن یا دورن، آدم یه سری کوتاهی هایی رو انجام میده، اما هیچ وقت نسبت به یک انسانی که خیلی براش درجهش بالاست، عظمت معنوی بالایی داره و در این حال خیلی دوستش داره و در این حال خیلی از قسمت‌های زندگیشو به برکت او داره، آدم نسبت به همچین آدمای خودشو بیشتر جمع و جور میکنه. مثلا کنار یه عالم، کنار یک انسان معنوی پاک، کنار یک آدمی که هم درجه معنوی میگم بالاتری داره، هم خیلی از جنبه‌های زندگی، حتی مثلا خورد و خوراکتو داره اون میده، آدم دیگه خیلی خجالت میکشه در مقابل او هم بخواد کوتاهی کنه. یعنی اگر گفت یه کار رو انجام بده، آدم انجام بده اون کار، مثلا انجامش نده، کوتاهی کنه. خدا وکی تو این عالم کی بالاتر از پیامبر؟ کی از پیامبر گرامی اسلام افق معنویتش بالاتره؟ کی از پیامبر گرامی اسلام رفیقتر؟ کی رو میتونید پیدا کنید که رفاقتش با ما نزدیکتر از رفاقت پیامبر اسلام با ما باشه؟ کی توی این عالم از پیامبر گرامی اسلام مهربانتر و با دغدغه تر؟ همه آدم ها، حتی پدر مادر شما هم هر چقدر دغدغه نسبت به صلاح ما و آخر عاقبت ما داشته باشن، این با اون دغدغه‌ای که پیامبر گرامی اسلام داره قابل مقایسه نیست. پیامبری که خودش رو به چه سختی‌هایی میندازه که من و شما هدایت بشیم. کی رو میخواید پیدا کنید که انقدر عظیم، انقدر عمیق، انقدر عالم، انقدر رفیق، انقدر خضوع دار، انقدر خودشو پایین آورده، انقدر مهربون باشه؟ خب زشت نیست ما در ساحت یک همچین انسان بزرگی که اومده پایین، خودشو قد ما پایین آورده، کنار ما نشسته و میخواد ما هم مثل او سرمونو بالا کنیم و ملکوتشو ببینیم، ما هنوز مبتلا به گناهان مختلف و کارهای زشت و ناپسندی هستیم که خودمونم زشتیش رو اعتراف داریم؟ من آیه 32 این سوره رو میخوام دقت بدم. هر کدوممون متاسفانه مبتلا به ایرادات مختلفی هستیم. بهتر نیست تمومش کنیم، بسش کنیم، حالا که در ساحت یک انسان بلند مرتبه‌ای قرار گرفتیم به نام پیامبر اسلام، که همین الان هم به ما از دیده رأفت نگاه میکنه، همین الان هم نگران ماست. بابا تو آیات دیگه قرآن نوشته این پیامبر اسلام خودشو به مشقت و دردسر و سختی و سینه تنگی میندازه به خاطر اینکه کفار ایمان نمیارن. پیامبر اینقدر نگران حال ماست، همین الان داره نگاه میکنه خیرات و برکات زندگیمون به برکت اوست. بهتر نیست یه تصمیم جدی با خودمون بگیریم و به وجود مقدس پیامبر بگیم من از این به بعد قول میدم دیگه اشتباهاتمو تکرار نکنم؟ تموم. بیاین یک قرار بذاریم.